سلام به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. وزارت خارجه افغانستان میگوید امروز فهرست 32 مرکز تروریستی و 85 تروریست را که در پاکستان فعالیت دارند به آن کشور سپرد. در ادامه حمله های راکتی پاکستان بر افغانستان، بیش از 20 راکت صبح امروز از خاک پاکستان بر ولسوالی دانگام کنر اصابت کردند. پس از خبرها در مورد اینها به شما بیشتر خواهیم گفت. رئیس شورای اروپا گفته که اتحادیه اروپا بر دریافت حمایت صمیمانه و صریح از اداره ترامپ حساب میکند و در پی کشته شدن کیم جونگ نام، برادر اندر رهبر کوریای شمالی، تنش دیپلماتیک میان مالزیا و کوریای شمالی در حال افزایش است. پیش از شنیدن جزئیات اینها و دیگر خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان، تازه ترین خبرهای افغانستان را از همکارم سحر لیوال بشنوید.
رئیس جمهور حکومت میگوید گروه‌های تروریستی در مناطق تحت تسلط طالبان در افغانستان فعالیت دارند. وزارت خارجه افغانستان گفته است حکومت این کشور لیست 32 مرکز تروریستی و 85 تروریست را که در پاکستان فعالیت دارند به آن کشور سپرده است. و مقام‌ها در ننگرهار میگویند 10 تن به اتهام همکاری با طالبان مسلح سوی نیروهای امنیتی افغان در این ولایت بازداشت شدند. سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور حکومت میگوید گروه‌های تروریستی در مناطق تحت تسلط طالبان در افغانستان فعالیت دارند. این سخنان را عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران در کابل در واکنش به اتهامات از جانب پاکستان به افغانستان بیان کرد.
حتی گروه‌های تروریستی دیگه هم که ادعا میشن در بخشی از نقاط افغانستان جا گرفتند، اونا هم در تبانی با طالب‌ها کار میکنند و در نقاطی که طالب ها متاسفانه در اوجه تسلط دارند، این گروه ها هم جا گرفتن و تحت حمایت طالب ها هستند.
پیش از این حکومت پاکستان ادعا کرد که حملات مرگبار اخیر در آن کشور در افغانستان در حریزی شده است. در این حال وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت این کشور لیست 32 مرکز تروریستی و 85 تروریست را که در پاکستان فعالیت دارند به آن کشور سپرده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این لیست از طریق سفیر افغانستان در پاکستان با مقام‌های آن کشور شریک ساخته شده و خواسته شده تا در قسمت مسدود ساختن این مراکز و تسلیم این تروریستان به افغانستان اقدام کند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان نامه حاوی لیست 32 مرکز آموزشی تروریستی که علیه افغانستان در خاک پاکستان فعالیت دارند را امروز از طریق سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در اسلام آباد و مقامات پاکستان نموده و از آنها خواهان اقدامات علیه این مراکز شد.
این در حال است که چند روز پیش حکومت پاکستان پس از حملات اخیر در آن کشور لیست 76 تروریست را به افغانستان سپرد تا آنان را به پاکستان تسلیم کند. مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که در پاسخ به این خواسته به مقامات پاکستان گفته آنان روی این لیست غور می کنند و پاکستان باید در مورد لیست های از قبل سپرده شده افغانستان در این مورد اقدام کند. و مقام ها در ننگرهار میگویند 10 تن به اتهام همکاری با طالبان مسلح سوی نیروهای امنیتی افغان در این ولایت بازداشت شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این افراد پس از عملیات از خانه یک قمندان طالب در ولسوالی هاشم خیل گرفتار شدند. وی گفت در جریان این عملیات یک تن که مقاومت کرد کشته شده است. طالبان مسلح تاکنون در مورد تبصره نکردند. خبرهای افغانستان را شنیدید. اخبار منطقه و جهان را مصطفی دقیقی پیشکش می کند.
دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته است که اتحادیه اروپا روی دریافت حمایت صمیمانه و سریع از اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حساب می کند. توسک این را پس از دیدار با مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا امروز گفت. از سوی دیگر پنس وعده داده است که ایالات متحده امریکا در پاسخ دهی به آنچه که او تلاش های روسیه به هدف دوباره ترسیم سرحدات بین المللی از راه زور توصیف کرد به حمایت خود ادامه خواهد داد. توسک و پنس امروز در بروکسل پایتخت بلژیم دید دیدند. پنس همچنین به رهبران اروپا و ناتو در مورد ادامه تعهد آمریکا نسبت به متحدان اروپاییش اطمینان داده است. معاون رئیس جمهور آمریکا پس از اشتراک در کنفرانس امنیتی مونشن دیروز 19 ماه فوریه وارد بروکسل شد. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده وارد بغداد پایتخت عراق شده است. ماتیس در این مسافرت از قبل اعلام نشده بر تلاش‌ها برای در هم شکستن جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش تمرکز می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان کمپین انتخاباتی خود پیشنهاد کرده بود که برای جبران کردن هزینه حمایت نظامی آمریکا از تیل عراق باید استفاده کرد، اما ماتیس با مجرد ورود به بغداد بر رهبران این کشور اطمینان داد و گفت همه ما در آمریکا به طور کلی در این مدت پول نفت و گاز خود را پرداخته ایم و من مطمئن هستم که در آینده همچنین خواهیم کرد. ما در عراق نیامده ایم که تیل کسی را بگیریم. در دومین روز عملیات نظامی در عراق نیروهای این کشور از حمایت هوایی ایالات متحده برخوردارند. آنان از 4 ماه به این سو تلاش کردند تا شهر موصل را به طور کامل از کنترل جنگجویان گروه دولت اسلامی بیرون کنند. یک روز پیش از این دیدار حیدرآبادی صدر اعظم عراق مرحله جدید از عملیات نظامی برای پس گرفتن بخش‌های باقی مانده شهر استراتژیک موصل را اعلام کرد. جزئیات این تا لحظات دیگر. در پی کشته شدن کیم جونگ نام، برادراندر رهبر کره شمالی، تنش دیپلماتیک میان مالزیا و کره شمالی در حال افزایش است. مالزیا امروز سفیر خود در پیونگ یانگ را فراخواند. همچنین مالزیا سفیر کره شمالی در این کشور را برای توضیح دادن در مورد اتهامات علنی او فراخواند. بر اساس گزارش، سفیر کره شمالی در مالزیا اتهام وارد کرده که مقام‌های مالزیایی در پیوند با تحقیق در مورد مرگ کیم جونگ نام با نیروهای خارجی سازش کردند. مالزیا همچنین تصویرهای کمره امنیتی را پخش کرده که ظاهراً حمله یک زن بر کیم جونگ نام در میدان هوایی کوالالامپور را در 13 ماه فوریه نشان می‌دهد. گمان می‌رود که این زن بر روی کیم جونگ نام زهر پاشیده باشد. او چند ساعت بعد در مالزیا درگذشت. مقام‌های آمریکایی و کره جنوبی گفتند که فکر می‌کنند که کیم جونگ نام در یک دسیسه توسط ماموران امنیتی کره شمالی ترور شده باشد. و محاکمه یک نوجوان در بلاروس آغاز شده است. اولاد کازاکوویچ 17 ساله با حمله بر خریداران در فروشگاه در منسک و کشتن یک زن با آره برقی متهم شده است. کازاکوویچ به جرم خود اعتراف کرده است. اگر او مجرم شناخته شود ممکن است تا به 25 سال را در زندان سپری کند. اگر او بزرگتر از 18 سال می بود احتمالاً به مجازات اعدام محکوم می شد.
پنج و هشت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان در ادامه این برنامه. افغانستان فهرست 32 مرکز تروریستی و 85 تروریست را که در پاکستان فعالیت دارند به آن کشور سپرد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان نامه حاوی لیست 32 مرکز آموزشی تروریستی که علیه افغانستان در خاک پاکستان فعالیت دارند را امروز به مقامات پاکستان رسانده.
بیش از 20 راکت پاکستان امروز بر کنر اصابت کردند و صدها تن در مرکز این ولایت به مظاهره دست زدند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان دفاع از خاک افغانستان را حق نیروهای امنیتی این کشور می داند.
در دفاع از جان و مال مردم و تمامیت ارضی کشور همین ما یک دست و یک پارچه در پهلوی نیروهای امنیتی خود قرار داریم.
برنامه در جستجوی انصاف را هم برایتان داریم. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی یمان امیرزای میزبان شما هستم. وزارت خارجه افغانستان میگوید که امروز فهرست 32 مرکز تروریستی و 85 تروریست را که در پاکستان فعالیت دارند به آن کشور سپردند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که این فهرست از سوی سفیر افغانستان در پاکستان با مقامهای آن کشور شریک ساخته شد. پس از بمبگذاری مرگبار روز پنجشنبه در ایالت سند پاکستان، مقامهای آن کشور نیز فهرست 76 تن را که تروریستان مستقر در افغانستان خواندند به حکومت افغانستان سپردند و خواستند تا آنان به پاکستان تسلیم داده شوند. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان آدرس 32 مرکز آموزشی تروریست‌ها را همراه با نام 85 تن از مقام‌ها و رهبران طالبان و شبکه حقانی و برخی شبکه‌های تروریستی دیگر را به پاکستان فرستاد. وزارت امور خارجه این کشور اعلان کرده است که پاکستان باید در بستن مراکز آموزشی تروریست‌ها که در نامه ذکر شده و نیز در بازداشت و تسلیم دهی 85 تن از مقام‌های طالبان به دولت افغانستان اقدام کند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت مراکز یاد شده علیه افغانستان در خاک پاکستان فعالیت می کنند و همچنان افرادی که نامهایشان در این نامه آمده در خشونت و جنایت ها در افغانستان دست دارند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان نامه حاوی لیست 32 مرکز آموزشی تروریستی که علیه افغانستان در خاک پاکستان فعالیت دارند را امروز از طریق سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در اسلام آباد به مقامات پاکستان تسلیم نموده و از آنها خواهان اقدامات علیه این مراکز شد.
با مسئولان سفارت پاکستان در کابل تماس برقرار کردیم، اما مسئولان این سفارت در این باره اظهار نظر نکردند. اما سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان میگوید جواب ابتدایی مقامات پاکستان به این نامه تا حال مثبت بوده است. افغانستان بارها پاکستان را به حمایت و تجهیز گروه‌های تروریستی که بر ضد افغانستان فعالیت می‌کنند متهم کرده است، اما پاکستان بارها این اتهام‌ها را رد کرده و از راه اندازی عملیات‌های بر ضد گروه‌های تروریستی از جمله عملیات ضرب عضب خبر داده است. همچنان در روزهای گذشته به دنبال چند حمله انتحاری در برخی شهرهای پاکستان این کشور ادعا کرد که این حملات از سوی گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان طرح شده است، چیزی که حکومت افغانستان آن را رد کرده است. به دنبال ارسال نامه کابل به اسلام آباد درباره آدرس و نام مراکز و رهبران تروریستی در برخی شهرهای پاکستان، مقام‌های پیشین نظامی افغان نسبت به عملکرد پاکستان در برابر این گروه‌ها خوشبین نیستند. شیر محمد کریمی لیدرسیز پیشین وزارت دفاع افغانستان میگوید این مراکز و گروه‌ها از سوی سازمان استخباراتی پاکستان ایجاد شده و پاکستان برای سرکوب آنها کار نخواهد کرد.
خب تا جایی که ما امرای پاکستانی اخ با اصطلاح در چوکاتی که در سه جانبه با هم کار میکردیم ما از وا صداقت ندیدیم. این خصوصی سه مرکز است که 500 مرکز هم باشه، کل ما میفهمیم که مراکز در کجا است، خودم میفهمم که در کجا کدام مرکز است، ولی وا ناقصل عمل نشان میده، در مقابلش نه اعتراف میکنه با بودنش و نه او را میپذیره. او خود مراکز است که خودش جور کده برش ایسای جور کده برای تربیه از و.
اما وزارت امور خارجه افغانستان میگوید اگر خشونت ها در این کشور ادامه یابد، حکومت تلاش ها را در خصوص آوردن تعزیرات بیشتر در برابر گروه های تروریستی و حامیانشان از طریق میکانیزم های جهانی به خصوص سازمان ملل متحد ادامه خواهد داد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که وزارت خارجه افغانستان گفت که امروز فهرست 32 مرکز تروریستی و 85 تروریست را که در پاکستان فعالیت دارند به مقامهای اسلام آباد سپردند. نظر شما در این مورد چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم و این شماره تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید. 0700-08-46-20.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
در ادامه حمله های راکتی پاکستان بر افغانستان، بیش از 20 راکت صبح امروز از خاک پاکستان بر ولسوالی دانگام کنر اصابت کردند. فریدالله دهقان سخنگوی قماندانی امنیه کنر بر رادیو آزادی گفت که از روز جمعه به این طرف 200 راکت به این ولایت اصابت کرده است. به گفته او در نتیجه این حمله ها 2 فرد ملکی کشته و شمار زیادی از مردم مجبور به ترک خانه هایشان شدند. در اعتراض به حمله های راکتی پاکستان، صدها تن امروز در مرکز ولایت کنر بر ضد پاکستان مظاهره کردند. معترضان هشدار دادند که اگر حمله های راکتی پاکستان بر کنر متوقف نشود، دست به واکنش تندتر خواهند زد. نجیب الله حقیار یکی از این معترضان:
من په مقدس حریم او د افغانستان په خاوره باندې د پاکستان د حکومت او د نظامیانو لخوا نه کېږي په کلکې غندو او ټولو نړیوالو غږ کوو بربند تیری چې د افغانستان په حریم باندې په مسلسل ډول باندې د پاکستان د حکومت لخوا کېږي. باید په قانوني ډول دغه حکومت قانی او د دغه تجاوز مخه ونیسي.
ساعت پیش با روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کنر تلفنی صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که در مورد حمله های راکتی امروز بر کنر و تلفات احتمالی آن بگوید.
امروز تقریبا ساعت 10 صبح بالای ولسوالی دانگام در بالای قریه زور براول 22 راکت از طرف خاک پاکستان، از طرف افواج پاکستان فایر شده و در امی راکت ها یک راکت بالای یک خانه اصابت کرده که در نتیجه آن خانه تخریب شده و با گفته فریدالله دهقان که سخنگوی قماندانی امنیه است، میگه که در این راکت ها با کسی تلفات جانی نرسیده. ولی پیش که شما هم گفته و که در از روز جمعه به این سو تقریبا 200 راکت از طرف پاکستان بالای ولسوالی های سرکانی، خاص کنر و دانگام پرتاب شده و اصابت کرده که در نتیجه آن در ولسوالی سرکانی 2 نفر کشته شده بود.
بله، طوری که شما هم گفتین، دهقان سخنگوی قماندانی امنیه کنر بر رادیو آزادی گفت که از روز جمعه به این طرف 200 راکت به این ولایت اصابت کرده و مردم مجبور به ترک خانه هایشان شده. مشخصا چه تعداد خانواده مجبور شدن تا خانه هایشان را ترک بکنن؟
تقریبا ده ها خانواده هستن که از سرکانی، از قریه نولی، از با طرف مرکز ولسوالی سرکانی چی کرده خانه های خود ترک کرده اوجه رفتن و همین طور از فرها یا راکت بارانی که چند سال پیش بالای کنر از طرف پاکستان ادامه دارند، تقریبا صدها فامیل از مترفای دانگام و سرکانی مروره و دیگه جای ولسوالی های دیگه با ترک خانه های خود مجبور شدن. حالی بعضیشان در جلال آباد زندگی می کنه، بعضیشان با در اسدآباد و بعضیشان نزدیک یا ولسوالی دیگه ولسوالی ها امرای اقربای خود زندگی می کنه.
و اگر تمرکز بکنیم روی مظاهره امروز در کنر، گفته شده که معترضان زیاد خشمگین بودند.
امروز صدها نفر از مرکز ولایت کنر در اسدآباد جمع شده بودند و مظاهره انجام دادند. مظاهرین خلاف پاکستان، علیه پاکستان شعارها می دادند و می گفتند که پاکستان که از کدام روز ایجاد شده، جور شده، از امون روز به این سو علیه افغانستان اقدامات میکنه، گاهی مخالفین دولت افغانستان وجه تجهیز میکنه، وجه تربیت شان میکنه و باز تمویل و تجهیز میکنه با افغانستان برای جنگ میفرستادن و آله هم بالای خاک افغانستان راکت ها پرتاب میکنه که در جلال آباد، در ننګرهار هم بالای ولسوالی های گوشته و
تشکر
جریان داره، اوجم هم تقریبا از 200 زیاد راکت آمدن. اینا می گفتن که ما چند بار امی مظاهرات کردیم و از ملل متحد و امریکا و دیگه ممالک خواستیم که باید به پاکستان بالای پاکستان فشار بیاره تا می مداخلات سیاسی و مداخلات نظامی و راکتباران بند کنه.
روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کنر بود که در مورد ادامه حمله های راکتی پاکستان بر این ولایت گزارش میداد. در یک تحول مربوط رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید هرچند حکومت این کشور خواهان داشتن رابط نیک با همسایه هایش است، اما دفاع از خاک افغانستان را حق نیروهای امنیتی این کشور میداند. عبدالله عبدالله امروز در نشست شورای وزیران با اشاره به حمله های راکتی پاکستان گفت که به نیروهای افغان دستور داده شده که از آنچه منجر به افزایش مشکلات در دو سوی مرز می شود جلوگیری کنند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
رئیس اجرای افغانستان با اشاره به اقدامات اخیر سوی پاکستان می گوید شیوه های تهدیدآمیز نتیجه نداده و رای حل اساسی قضیه افغانستان و پاکستان همکاری صادقانه میان دو کشور است. عبدالله عبدالله رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت که حکومت افغانستان خواهان روابط دوستانه با کشورهای همسایه بوده و در ضمن تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغان نیز حق دارند تا از کشورشان دفاع کنند.
متاسفانه تشنج در طول خط اضافه شده و حوادث صورت گرفته که باعث نگرانی مردم ما است، اما و مردم افغانستان بگید مینان امیدیم که در حالی که افغانستان در صدد تأمین روابط خوب همسایگی با هم همسایه های خود بوده و نیروهای امنیتی ما دفاع از سرزمین وظیفه‌شان است و در دفاع اینا حق دارند که دست به اقدام بزنند.
رئیس جمهور همچنان از نیروهای امنیتی افغان خواست تا اقدامی را که سبب تشنج در دو طرف خط می‌گردد انجام ندهند. این در حالی است که پیش از این ولی ننگرهار از اعزام نیروهای تازه نفس به مناطق سرحدی آن ولایت خبر داده است. پس از حمله اخیر در زیارت لال شهباز قلندر در شهر کراچی پاکستان، آن کشور در اعتراض به این موضوع دروازه‌های تورخم و اسپین بولدک را مسدود کرد و حملات راکتی را بر مناطق شرقی افغانستان از نزدیک به یک هفته همچنان ادامه می‌دهد. از سوی هم اردوی پاکستان پس از وقایع انفجارات افغانستان را متهم به حمایت از نیروهای مخالف حکومت پاکستان کرد که در افغانستان زندگی میکنند، ادعایی که از سوی حکومت افغانستان به اساس خوانده شد. عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان اطمینان میدهد که هیچ گروه تروریستی در این کشور زاده نشده و افغانستان هیچ وقت تروریسم را به حیث یک وسیله پیشبرد سیاست خارجیش استفاده نکرده است. از سوی هم به اساس معلومات مسئولان در ولایت کنر و ننگرهار از روز پنجشنبه به این طرف صدها راکت از سوی نظامیان پاکستانی بالای ولسوالی های سرحدی این ولایت پرتاب گردیده که سبب کشته و زخمی شدن شماره از مردم گردیده است. محمد صافی رئیس شورای ولایتی کنر به رادیو آزادی گفت که تا حال به تعداد 400 راکت در ولسوالی های خاص کنر و سرکانو از سوی پاکستان اصابت کرده که در اثر آن یک زن و یک پسر 15 ساله کشته و شماره زخم برداشتند. آقای صافی تاکید میکند که این راکت پراگنی ها هنوز هم ادامه داشته و صبح امروز چندین راکت به ولسوالی دانگام نیز اصابت کرده است. وی میگوید من شخصا به صفت نماینده مردم میگویم که اگر این راکت پراگنی ها ادامه پیدا کند در شش ولسوالی ما که ولسوالی های سرحدی است مشکلات را بیشتر میسازد. ما بالای حکومت تاکید میکنیم که این مشکل را از راه گفتگو حل نماید. در این حال ضیاءالحق قمرخیل رئیس نهاد ثبات ملی افغانستان اقدامات اخیر پاکستان را در خصوص مسدود نمودن دروازه ها میان دو کشور و انجام حملات راکتی محکوم کرده و تاکید میکند که این اقدامات خلاف موازین بین المللی صورت گرفته است. این در حالی است که به گفته مسئولان محلی در کنر و ننگرهار به اثر حملات راکتی از سوی پاکستان در این ولایات در کنار وارد شدن تلفات جانی به مردم صدها خانواده منازل مسکونیشان را ترک کرده و به مناطق دیگر منتقل شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که بررسی ها در مورد اعزام قوای بیشتر به افغانستان را آغاز کردند. این در حالی است که قصر سفید روی اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان غور میکند. بیشتر در این گزارش از زرغونه منگل بشنوید.
وزیر دفاع آمریکا میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ در حال حاضر منتظر گزارش اردو و استخبارات در مورد وضعیت جنگ افغانستان است. مقامات آمریکایی از چند روز به این طرف روی طرح جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی قوای ناتو و آمریکایی در افغانستان، غور می کنند که خواهان فرستادن چند هزار سرباز بیشتر به افغانستان شده است. جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، دیروز با آژانس خبری رویترز گفت افغانستان در حال حاضر نسبت به گذشته در وضعیت خیلی ضعیف قرار دارد. وی از نیروهای افغان ستایش کرد ولی گفت آنها برای مقابله با حملات طالبان تلفات زیاد دادند. رئیس جمهور پیشین آمریکا باراک اوباما که جنگ افغانستان را از اداره قبلی جورج دبلیو بوش به میراث برده بود، با کاهش نیروها استراتژی جنگ را که بوش علیه تروریسم در افغانستان به پیش می برد تغییر داد. پالیسی اداره اوباما این بود که عساکر زیاد در میدان جنگ دخیل نباشند و در عوض شمار کم از نیروها در عملیات های خاص هوایی و زمینی دخیل گردند و همین نظامیان نیروهای افغان را نیز آموزش دهند. ولی کارشناسان امور نظامی به این باورند که با این استراتژی مخالفین مسلح حکومت افغانستان قوی تر شده و مناطق وسیع را به دست آوردند. زمستان های سالهای گذشته زمان کاهش جنگ ها و بهار فصل های افزایش خشونت ها بود. ولی از سال 2014 به این طرف که شمار زیادی از نیروهای خارجی افغانستان را ترک کردند، در زمستان ها هم جنگ گرم بوده و زمستان امسال فصل خونینه در افغانستان بود. جاوید کوهستانی، کارشناس امور امنیتی افغان، می گوید با در نظر داشت افزایش خشونت ها در افغانستان، نیاز افزایش قوای خارجی در این کشور بیشتر از گذشته وجود دارد.
شورشیا در فصل زمستان که هیچ وقت فصل جنگی نبوده، عملات تعرضیشان ادامه میتند. نیروهای ما در حالت جنگ دفاعی در اطراف لشکرگاه و در بعضی از ولایات دیگر قرار دارند. این نشان می‌دهد که ما وقتی در فصل زمستان که شورشی‌ها کمتر می‌توانستند مانور داشته باشند، دچار یک درگیری شدید هستیم، از جامعه بین‌المللی می‌طلبه که نیروهایشان را افزایش بدهند.
آقای کوهستانی پیش بینی می‌کند که شاید اداره جدید آمریکا تصمیم اعزام قوای بیشتر به افغانستان را بگیرد. در داخل آمریکا نیز نظریات مختلف در مورد ارسال عساکر بیشتر به افغانستان موجود است. دانیل ال دیویس، یک کارشناس امور نظامی آمریکایی که در افغانستان خدمت کرده، می‌گوید در حلقات بلندپایه آمریکا حال تقریبا همه به این باورند که تمام مشکلات شرق میانه و جنوب آسیا باید با قوه حل گردند، ولی هیچ کس روی یک نظریه بدیل غور نمی کند. دیویس در مقالهش که در نشریه نشنال انترست به نشر رسیده، ارسال قوای بیشتر به افغانستان را به حیث یک مثال برای همین نظریهش گرفته و می گوید از مبارزه 16 ساله علیه گروه های افرادی در افغانستان و عراق و از نتایج عملیات کند قوای خارجی باید برای جلوگیری از تکرار این استراتژی کار گرفت. دیویس این استراتژی را به شکل مکمل ناکام می‌خواند. برعکس، نشریه ستار تریبیون چاپ آمریکا نوشته است که جنگ افغانستان بعد از 16 سال از چشم و ذهن آمریکا افتاده است، ولی هشدار می‌دهد که غفلت در این زمینه خطر بزرگ را در قبال خواهد داشت.
زرغونه منگل گزارش میداد تا لحظات دیگر در مورد مسافرت وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به عراق به شما خواهیم گفت و همچنان فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را درست 5:30 دقیقه به وقت افغانستان خواهیم داشت. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. فضل الله از بغلان نوشته که فرستادن لیست به ISI پاکستان هیچگاه درد ملت مظلوم افغانستان را دوا نمی کند. راغی پور از بدخشان نوشته که از تظاهرات در ولایت ننگرهار حمایت می کند. اینودین از رستاق نوشته که راکت پراگنی پاکستان مداخله آشکار در امور افغانستان هست. شنونده دیگر از دایکوندی به نام غلامی نوشته که حکومت افغانستان مکلف است تا از جغرافیا و مردم خود حمایت کند. محمد جان از ولایت پنشیر می نویسد که اقدام وزارت خارجه افغانستان می تواند مؤثر باشد. اشاره شنونده ما به ارسال لست از آن چه تروریستان به پاکستان است می باشد. و همچنان الیام پرده است از ولایت خوست نوشته که پاکستان باید تحت فشار بین المللی قرار گیرد. تشکر از پیام‌هایتان. رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم مصطفی صدیقی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت این کشور لست 32 مرکز تروریستی و 85 تروریست را که در پاکستان فعالیت دارند به آن کشور سپرده است. این در حال است که چند روز پیش حکومت پاکستان پس از حملات اخیر در آن کشور لست 76 تروریست را به افغانستان سپرد تا آنان را به پاکستان تسلیم کند. رئیس اجرایی حکومت میگوید گروه‌های تروریستی در مناطق تحت تسلط طالبان در افغانستان فعالیت دارند. قرار است تا 6 ماه آینده استراتژی ملی صادرات افغانستان ترتیب شود. دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته است که اتحادیه اروپا بالای دریافت حمایت صمیمانه و صریح از اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حساب میکند. توسک این را پس از دیدارش با مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا امروز در بروکسل گفت. جم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده وارد بغداد پایتخت عراق شده است. ماتیس در این مسافرت از قبل اعلام نشده بر تلاش ها برای در هم شکستن جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش تمرکز می کند. در پی کشته شدن کیم جونگ نام برادراندر رهبر کره شمالی تنش دیپلماتیک میان مالزی و کره شمالی در حال افزایش است. مالزی امروز سفیر خود در پیونگ یانگ را فراخواند. محاکمه یک نوجوان در بلاروس آغاز شده است. اولاد کازاکوویچ 17 ساله به حمله بر خریداران در فروشگاه در منسک و کشتن یک زن با اره برقی متهم شده است. خود کازاکوویچ به جرمش اعتراف کرده است. و برف کوچ در مناطق گوناگون در آسیای مرکزی در روزهای اخیر جان چندین تن را گرفته است.
تشکر از مصطفی صدیقی و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی روی موجای متوسط 12.96 و FM 100.5 استید. حالا خبرهای ورزشی را هم برایتان داریم. با خلیل سلطانی باشید.
سلام شنونده های عزیز، به خبرهای ورزشی از رادیو آزادی خوش آمدین. محمد نبی ایساخیل و راشد خان، دو بازیکن مشهور تیم ملی کرکت افغانستان، برای اولین بار برای مسابقات IPL هند خریداری شدند. این دو بازیکن امروز دوشنبه در مراسمی که به منظور رقابت برای خریداری بازیکنان خارجی دایر شده بود از سوی تیم سان رایزرز ایدرآباد انتخاب شدند. محمد نبی با قیمت 3 میلیون و راشد با تفاوت بیشتر از 400 میلیون کلدار هندی خریداری شد. محمد نبی بازیکن است که در آخرین رده بندی های شورای جهانی کرکت دومین بازیکن آل راوندر جهان شناخته شد. همچنان راشد خان میز در 21 بازی 20 اوره کرکت توانسته است 31 وکت را به نام خود ثبت کند. تیم ملی کرکت افغانستان فردا در سومین بازی با تیم زیمبابوه رقابت می کند. این بازی فردا ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان آغاز می شود. تیم ملی کرکت افغانستان تا کنون در دو بازی با تفاوت 12 و 54 تاوش تیم زیمبابوه را شکست داده است. این مسابقات از سوی شورای بین المللی کرکت را اندازی شده است و به تاریخ 26 فوریه به پایان می رسد. و در ادامه مسابقات فوتبال لیگ لالیگای اسپانیا، تیم فوتبال بارسلونا توانست تیم لجنس را 2-1 شکست دهد. گل‌های بارسلونا را میسی و تک گل لجنس را لوپز به ثمر رسانید. بارسلونا با این پیروزی صاحب 3 امتیاز شد و این بازی شب گذشته در استادیوم نیوکمپ بارسلونا انجام شد. از توجه و همراهیتان سپاسگزار هستم. شاد و کامگار باشید.
خلیل سلطانی بود با خبرهای ورزشی. مقام‌های افغان تا 6 ماه آینده استراتژی ملی صادرات را تهیه می کنند. تا دقایق دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان با انتقاد از جامعه مدنی می گویند که شماری از اعضای جامعه مدنی سیاسی و پروژه‌ای عمل می کنند. در همین حال عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان می گوید که جامعه مدنی در این کشور بر اساس عدالت و دادخواهی فعالیت اجرا می کنند. نصرت پارسا گزارش می دهد.
هدف از فعالیت نهادهای جامعه مدنی دادخواهی برای تامین عدالت و آگاهی دهی درباره حقوق شهروندان خوانده می شود. اما انتقادهای وجود دارد که بسیاری نهادها از پول کمک‌های خارجی تمویل می‌شوند و در برخی موارد تعداد از نهادهای مدنی وابسته به افراد سیاسی اند. فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه که روز دوشنبه در محفل تجلیل از 15مین سالگرد تأسیس مجتمع نهادهای جامعه مدنی شرکت کرده بود، در صحبت با رادیو آزادی گفت در کنار سیاسی بودن برخی نهادهای جامعه مدنی، این نهادها قریه ها را فراموش کرده و بیشتر به شهرها توجه کردند.
ما یقین دارم که در بسیاری موارد جامعه مدنی بر اساس پروژه‌ای که برشان پرداخت میشه کار میکنند. حتی بعضی ها بسیار سیاسی هم شدن در اواخر و وابسته به افراد سیاسی هستند که یقینا مو به طرفی جامعه مدنی به واسطه پل ارتباطی صدمه میرسه.
به گفته کوفی تمام نهادهای مدنی وابستگی سیاسی ندارند و هستند شمار از این نهادها که بدون وابستگی به گروه‌های سیاسی فعالیت میکنند. در حال حاضر صدها نهاد مدنی زیر نام انجو و سازمان اجتماعی در کشور فعالیت دارند و در 15 سال اخیر پس از سقوط رژیم طالبان این نهادها در افغانستان رشد چشمگیری داشتند. دادخواهی برای تامین عدالت برای قربانیان خشونت و آگاهی دهی درباره حقوق مردم یکی از اهداف عمده فعالیت این نهادها خوانده می شود. اما متکی بودن این نهادها به کمک‌های خارجی از موارد خوانده می شود که می تواند نهادهای جامعه مدنی را در آینده با خطر نابودی روبرو سازد. رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه افغانستان که روز دوشنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کرد به این باور است که اگر کمک‌های خارجی قطع شود این نهادها فعالیت‌هایشان را از دست خواهند داد.
اگر کمک‌های خارجی چه شرقی چه غربی چه طرفداران دموکراسی و چه به اصطلاح اسلامی و حقوق بشر و امثال هم قطع شود تمام نهادهای افغانستان چه مدنی چه غیر مدنی سقوط می‌کند.
اما پاسخ نهادهای جامعه مدنی در برابر این اظهارات چیست؟ عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی که روز دوشنبه در محفل تجلیل از 15مین سالگرد تأسیس این مجتمع اشتراک کرده بود، درباره سیاسی بودن برخی نهادهای جامعه مدنی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
وقتی بحث عدالت مطرح میشه، شما بدون شک باید دادخواهی بر عدالت بکنین که تامین شود. و این تامین عدالت میتونه طرف مقابل داشته باشه، کسانی که مجرم هستند، کسانی که متهم هستند، کسانی که مرتکب کار شدند. فلهذا این بحث یک بحث سیاسی میشه، چون طرفها طرفهای سیاسی است.
آقای رفیعی درباره متکی بودن نهادهای جامعه مدنی به کمک‌های خارجی میگوید اگر کمک‌های جهان به افغانستان قطع گردد تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی با مشکل روبرو میشوند. رفیعی اما میگوید برخی نهادهای مدنی به خودکفایی نیز دست یافتند. اما این که این خودکفایی چیست و در صورت قطع کمک‌های خارجی به نهادهای مدنی این نهادها از کدام منابع استفاده خواهند کرد جزئیات بیشتر نداد. به گفته عزیز رفیعی جامعه مدنی در 15 سال اخیر فعالیت‌های موثری داشته است که به گفته وی آگاهی دهی به مردم درباره حقوق بشر و حرکت‌های مدنی برای تأمین عدالت در قضایای مثل خشونت با زنان بخش از این فعالیت‌ها به حساب می‌آیند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مقام‌های افغان تا 6 ماه آینده استراتژی ملی صادرات را تهیه می‌کنند. به گفته آنان این اقدام در جهت رشد اقتصاد کشور مهم است. جاوید حسن‌زاده در این باره گزارش تهیه کرده.
وزارت های سکتوری در بخش اقتصاد تهیه استراتژی ملی صادرات را یک ضرورت خوانده و میگویند که کار بالای این استراتژی را با همکاری کارشناسان و تجار افغان در 34 ولایت کشور آغاز میکنند. قربان حقجو معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که این استراتژی تا 6 ماه آینده تکمیل میگردد، کاری که به باور وی افغانستان را با طرف رقابت اقتصادی سوق میدهد. وی میگوید که تولیدات و محصولات زراعتی افغانستان در سطح بین المللی از شهرت خوبی برخوردار است، اما برای جهانی ساختن آن باید روی کمیت، کیفیت و قیمت آن کار صورت گیرد.
اگر ما استراتژی را میسازیم، استراتژی خواهد بود که با توجه به واقعیت های افغانستان و با توجه به نیازمندی هایی که امروز ما داریم ساده متکی به خود داشته باشیم، چرا که کمک های دنیا می آمد و به شکل مصنوعی ما را به نیاز ساخته بود از اینکه یک صادرات قوی داشته باشیم متاسفانه. اما امروز ما بیشتر در تهدید اقتصادی قرار داریم.
آقای حقجو این اظهارات را روز دوشنبه در نشست دو روزه تهیه استراتژی ملی صادرات که با شرکت متشبثین خصوصی و تجار ملی در کابل برگزار شده بود بیان کرد. قالین، میوه تازه، محصولات زراعتی، محصولات حیوانی و صنایع دستی بخش عمده صادرات افغانستان را تشکیل می‌دهد. اما به باور مقامات افغان، در حالی که افغانستان 5% صادرات دارد، اما واردات آن از دیگر کشورها نزدیک به 95% می‌رسد. مقامات افغان این اقدام را در حال انجام می‌دهد که اخیراً افغانستان عضویت سازمان جهانی تجارت و اتاق تجارت بین المللی را کسب نمود. عتیق الله نصرت، رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در حال حاضر نبود کیفیت معیاری، موافقه با بسیاری از کشورها، نبود بانک های انکشافی و سردخانه ها در داخل کشور برخی از مشکلاتی هم که صادرات افغانستان را محدود ساخته است. فرانس مایکل ملبان، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، در این نشست گفت که اتحادیه اروپا در خصوص حل این مشکلات و ساختن استراتژی با افغانستان همکاری میکند. با این همه تاج محمد اکبر، رئیس پانزده اقتصاد پوهنتون کابل، هرچند این اقدام حکومت را نوقت می داند، اما می گوید که این استراتژی باید همه جانبه تهیه گردد. وی می گوید استراتژی چیزیست که برای رشد اقتصاد و پیشرفت و رو آوردن به تولیدات و همچنان برای کاریابی مفید بوده و عواید ملی را بلند ببرد، سطح فقر را کاهش دهد، واردات ما را از 95% کم بسازد و کم از کم باید توازن پیدا کند. محمد ظریف، یادگاری معاون اتحادیه صادرات قالین، میگوید که این استراتژی به اموال افغانی هویت خواهد داد، اما در این حال وی میگوید که مطمئن به عملی شدن آن نیست. آقای یادگاری تاکید میکند که وزارت های سکتوری باید در عملی ساختن این استراتژی به خصوص در بخش روابط تجارتی با کشورهای همسایه روی حل مشکلات کار کنند تا اینکه صادرات مسئول باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حالا در مورد مسافرت وزیر دفاع آمریکا به عراق برایتان میگویم. جیمز ماتیس به رهبران عراقی اطمینان داده که آمریکا به عراق نیامده که به گفته او تیل کسی را بگیرد. مصطفی صدیقی گزارش میدهد.
جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده وارد بغداد پایتخت عراق شده. ماتیس در این مسافرت از قبل اعلام نشده بر تلاش ها برای درهم شکستن جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش تمرکز میکنه. یک روز پیش از این دیدار، حیدر العبادی صدر اعظم عراق مرحله جدید از عملیات نظامی برای پس گرفتن بخش های باقی مانده شهر استراتژیک موصل را اعلام کرد. عبادی در سخنرانی تلویزیونی که دیروز از بغداد پخش میشد در مورد این عملیات نظامی بیشتر گفت.
نعلن انطلاق صفحه جدید من عملیات قادمون لنینوا.
ما در حال اعلام آغاز مرحله جدید از عملیات موسوم به نینوا ما میآییم هستیم. این عملیات به هدف آزاد ساختن بخشای غربی دریای دجله در شهر موصل آغاز شده، درست مثل آن که ما دیگر بخشای شهر را آزاد کرده ایم. ما از نیروهای شجاع خود میخواهیم که برای آزاد ساختن بقیه بخشای موصل و مردم این شهر از ظلم و تروریسم داعش، از شجاعت و قهرمانی تمام کار گیرند. در دومین روز این عملیات نظامی، نیروهای عراقی از حمایت هوایی ایالات متحده برخوردارند. آنان از 4 ماه به این سو تلاش کردند تا شهر موصل را به طور کامل از کنترل جنگجویان گروه دولت اسلامی برون کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در جریان کمپاین انتخاباتی خود پیشنهاد کرده بود که برای جبران کردن هزینه حمایت نظامی آمریکا از تیل عراق باید باید استفاده شود. اما ماتیس با مجرد ورود به بغداد به رهبران این کشور اطمینان داده گفت که ایالات متحده برای گرفتن تیل کس وارد عراق نشده است. قماندانی مرکزی آمریکا گفته است که ائتلاف برهبری آمریکا حمله‌های هوایی را در نزدیک شهر موسل انجام دادند. وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت که نیروهای آمریکایی به همان نقششان در شرق موسل ادامه خواهند داد و اینکه نیروهای ائتلاف از این عملیات پشتیبانی خواهند کرد. هزاران سرباز اضافی آمریکایی به هدف حمایت لوجستیک و انجام دیگر کمک‌های لازم به نیروهای حکومت عراق و ملیشه‌های متحد آنان در عراقند.
از همراهیتان تشکر. حالا ابتدا برنامه خاص حقوق کودکان و سپس برنامه در جستجوی انصاف را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
اطفال نوزاد به طور رسمی ثبت نام می کنین؟ از نظر شما ارزش ثبت نام اطفال چیست؟ امروز با مهمان برنامه در این مورد صحبت می کنیم. در ابتدا از مهمان می خواهیم که خود را معرفی کنه.
اسم ما اسدالله نیازی، رئیس امور احصائیه حیاتی ثبت احوال نفوس وزارت امور داخله.
در شروع شما راجع به تاریخچه اطفال که ثبت میشن در وقت تولدش صحبت کنید.
قسمی که از نامش هو ایداست احصائیه حیاتی، پنج واقعه حیاتی یعنی تولدات، وفات، ازدواج، طلاق و مهاجرت‌ها را پیش میبره و می پنج واقعه حیاتی را که یکی از این جمله تولدات است که برای اطفال کشور کارت تولدات داده میشه و این 4 دهه همین سیستم تقریبا به کلی از بین رفته بود و دوباره ما ایرا زنده ساختیم، یعنی پیشم موجود بوده ولی به شکل خیلی بطی و قناعت بخش نبوده و صرف راپورها را اشرفخانه جمهوری میکرد.
ثبت نام اطفال ای از روی قانون میشه یا چطور؟
با اساس ماده 16 قانون ثبت احوال نفوس و ماده 32 قانون ثبت احوال نفوس و همچنان 85 و 86 لایحه دفترداری ثبت احوال نفوس است که به این اساس ما با اطفال کشور کارت تولدات را اجرا میکنیم.
تا چند سال یک طفل میتونه که او کارت تولد بگیرن؟
با تمام کشور کمتر از 7 سال بله. کارت تولدات داده میشه و دو قسم کارت است، و یکی برای بزرگسالا یکی برای اطفال. برای بزرگسالا در مرکز اجرا میشه، برای تمام اطبای کشور که به خارج میره و به هر سن و سالی که باشه اضافه تر از 7 سال، و کمتر از 7 سال به تمام کشور مراکز ثبت است و بخش احصائیه حیاتی شان کارت تولدات را اجرا میکنن.
راجع به ارزش کارت تولد صحبت کنین، یعنی چی اهمیت داره به یک طفل، به خانواده‌اش و بالاخره به کشور؟
کارت تولدات ارزشش قینمی است که وقتی که یک طفل پیدا میشه به مجرد پیدا شدنش باید فورا ثبت نام شود و یکی از حقوق اطفال اینمی است که ثبت و راجستر شد. وقتی که طفل ثبت شد، راجستر شد، کارت تولد برشان باید اجرا شود و با اساس امی هویت یک طفل تثبیت میشه، هویتش معلوم میشه و با اساس امی کارت ایمیتنه که کودکستان شامل شود و دوره های واکسینش تطبیق شود، تذکیره بگیره با اساس امی کارت تولدات، پاسپورت گرفته میتنه با اساس امی کارت تولدات و با اساس امی تمام خدمات اجتماعی از ایرا دسترسی پیدا کرده میتن.
زمانی که شما اطفال ثبت نام میکنین، آیا با کدام مشکل مواجه شدین که خانواده نخواهند طفل خود ثبت نام بکنن؟
بله، اکثر فامیلا هستن که وقتی که اطفالشان تولد میشن چون آگاهی از اهمیت امی کارت ندارن ثبت نمیکنن و ثبت نکردن از خودش این حق و حقوق امی اطفال رعایت نمیشه. این هم به زیان خودشان است و هم دولت اینمی است که اطفال باید ثبت شوه، راجستر شوه تا احصای دقیق از هم معلوم شوه که در این ما یاد این سال چقدر اطفال در این محل تولد شده و آمادگی امسال برای مکاتب چقدر طفلا ما برای صنف اول ما داریم. یک دقیق نداشته باشیم واضح گپ است که ما نمیتونیم که آمادگی برای اطفال داشته باشیم که برای مکاتب.
در جریان صحبتایتون گفتین که اکثر خانواده آگاهی عامه ندارن که اینا طفل خود ثبت نام بکنن. شما به صفت مسئول اداره ثبت نام اطفال در این مورد چی کردید؟
ما با کمک و همکاری اداره محترم یونیسف، تلویزیون ملی، تلویزیونای شخصی و رادیوها مصاحبه ها کردیم و هم نشرات تا یک ماه دو سه بار ما نشرات کردیم. اسپات ها کوتا جور شده و ایر از این تلویزیون ها نشر شده و آگاهی مردم حاصل شده. قبلا ما 1 لک تا 2 لک 3 لک طفل ما ثبت میکنیم و حال ما تقریبا تا 6 لک طفل در سالانه ما ثبت میکنیم، کارت تولدات برشان ارائه میکنیم.
در سابق که مردم انقدر اطفال خود را ثبت نمیکردن زمان که تولد میشدن، از خاطرات صفات شما چی است؟
قبلا قسمی که از خود ما را فامیل ما را در آخر صفحه قرآن شریف تحریر میکردن یا در کتابچه یادداشت میگرفتن، ولی این در اکثر فامیلا مروج بودن و او هم فامیلای بودن که به اصطلاح روشن فکر بودن، باز هم ولی رای قانونیش اینمی است که اطفال تولد میشن کارت تولد بگیرن، ولی ما شکر دیتابیس داریم آنلاین است و میتونن که در هر ولایت تولد شون او را به آنلاین تقریبا 28 ولایت ما آنلاین وصل است مرکز و ثبت میشن و کارت تولدات خود بگیرن. و این خیلی مهم و ضرور است به خاطر اینکه او یادداشتان گم میشن و او سندی است که در هر اداره پیش کنن، سند قابل ازی است مریول اجرا می بود.
شما گفتین که در تمام ولایت افغانستان مرکز ثبت نام اطفال دارین.
بله سه.
در یک ولایت چند مرکز می باشه؟ آیا میتونه که تمام باشندهای یک ولایت به او رسیدگی بتونه؟
در خود ولایت، در نواحیش و در شهر، در قریجات، در تمام ولسوالی ها، در هر ولسوالی ما کارمند ایسایه حیاتی داریم در مرکز ولایت هم موجود است. بدون از اینکه در شفاخانه یا در کلینیک تولد شوند، در خانه تولد شوند میتونن که کارت تولد را از ملا امام یا از ملک قریه خود کارت تولدات را به دست بیارن. وقتی که طفل تولد شد کارت تولد را بگیرن، این ارزش به این دارن که یکی خود ایسایه دقیق نفوس معلوم میشه و دیگه دستاورد خیلی بزرگی نمی است که هویت از این تثبیت میشه. در یک قریه، در یک محل اطفال تولد میشه، معلوم میشه که اینمی دمیج تولد شده است، با اساس امو کارت تولد میتونن که ایدی کارت یا تذکیره را به دست بیاره. و دستاورد خیلی خوبی که ما داریم اینمی است که با اساس امی کارت تولدات و با اساس امی ماده 16 قانون ثبت ولنفوس کارت تولدات تذکیره را گرفته میتونن، هیچ مشکلی ندارن.
اکثر مردم در افغانستان آنقدر پیسه نداره که تمام ضروریات اطفال خود رفع بسازه.
بله.
کارت تولد چطور؟ آیا در بدلش پول گرفته میشه یا خیر؟
نه خیر، ای مفت و رایگان است. کارت تولدات هیچ قیمتی نداره و هموطنا میتونن که در هر محلی که طفلشان تولد شوه کارت تولد را به دست بیارن یا برث سرتیفیکیت را به دست بیارن و مفت و رایگان است.
ثبت نام اطفال چقدر وقت در بر میگیره؟ آیا زود میشه یا چند روز میگیره؟
با آن واحد هم طفل که تولد شوه در مشافخانه برشان کارت تولد میتن و وقتی که یا مول لحظه نگرفتن میتونن که یک روز بعد، دو روز بعد، یا سه روز بعد برون کارت تولد بگیرن، یا میتونن که در مرکز ثبت مدیریت های ثبت اول نپوس برون اوجا کارت تولد را بگیرن و یا از ملای امام یا از ملک قریه یا از وکیل گذر خود کارت تولدات را بگیرن.
شما گفتین که تا 7 سالگی به اطفال کارت تولد توزیع میشه.
بله سه.
میشه کدام فرمیل امی تاریخ تولد طفل خود را اشتباه کنه به یادش بله. نباشه؟ شما چی رقم تثبیت میکنین که بر ازو امو سن قانونی شده کارت تولد درج کنین؟
اطفالی که از 7 سال به پایان است، خب او والدین مسئولیت داره که سنشان والدین تعیین میکنه، هم در تذکیره و هم در کارت تولداتشان.
بله.
اهمیت امی کارت اینمی است که وقتی که طفل تولد شد باید به مجرد تولد شدنش کارت بگیرن. وقتی کارت نگرفتن او را فرضاً تخمین میکنن که فرضاً در زمستان تولد شده یا در تابستان، او را به مشوره امو کارمند برشان روز و ما را برشان تعیین میکنن.
دلخواهشان
دیگه یا با نقصش تمام خواهد شد یا با مفادشان.
هر روز را خوش دارم مور انتخاب کنن.
انتخاب میکنن. بله.
تشکر دکتر.
زنده باشین. بسیار تشکر از شما هم که وقت دادین.
دارم نه زور دارم.
من خانه اینجا مالا دو خوبتونم.
ایش درد مادرم هست، ایش درد پدرم هست.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. مشکلات در بخش معارف یکی از مواردی است که هنوز هم برخی از معلمین و متعلمین در مکاتب با آن دست و گریبان بوده و دیده می شود که با وجود تلاش های حکومت هنوز هم با مشکلات در بخش معارف رسیدگی لازم صورت نگرفته است. عبدالرحمن سرپرست نسوان غین در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا این بار با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و مشکل معلمین و متعلمین این مکتب را در خصوص حق الزحمه معلمین و به سرنوشت ماندن بخشی از متعلمین این مکتب با ما در میان گذاشته است. بیا در این مورد بیشتر از زبان خود عبدالرحمن سرپرست نسوان غین ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا بشنویم.
اسم ما عبدالرحمن است، سرپرست نسوان غین معارف نجراب.
خب مشکلتان چی است؟
مشکل ما اینمی است، ما صد ما 6 شعبه داشتیم، در 6 شعبه 2 بس معلم داشتیم. این 2 بس معلم ما کفایت نمی کرد. البته پار سال، پرار سال، چند سال دیگه هم عقل‌زیامه معلم گرفتیم. در ازی عقل‌زیامه می دادن به همراه ما گرد یک جای تدریس می کردن. 2 دورم فارغ دادیم صد از این چیز مکتب نسوان. امسال که شد امسال ناگهان از درمای میزان برای ما مکتوب آمد که منطقه ناامن است، صنفان معیاری نیستن. البته هیچ کس بازرسی هم نکرده، از طرف نمیدانم تقسمی شد و برای ما مکتوب آمد که صنفان یاری نیستن پیسه را دوباره پس به بانک تحویل کنه یا اسد سنبله را به بانک تحویل کنه. ما اسد سنبله را دوباره به بانک تحویل کردیم، میزان و اقرب و قوس اقرب ایرا حواله نکردن، بلکل گفت قابل حواله نمی باشه، پیسه ما را حواله نکرد دوباره. بالاخره نتایج وقت نتایج شد، نتایج ما را از صنف اول و دو و سه را قبول کرد، چار و پنج و شش را قبول نکرد. این چار و پنج و شش همی تو سرنوشت بالاخره ما دیگه خلاصه نه دیگه مکتب ایجا نزدیک است هم جوال که ویجا برن، نه دیگه ایجا نتایج برشان جور شد، این همی تو به سرنوشت ماندن. بالاخره ما نتایج سه شعبه را قبول نکرد.
شما در مورد از این مشکلات که یادآوری کردین چی اقدام کردین؟ آیا ایره با مقامات وزارت معارف و یا ریاست معارف در ولایت کاپیسا هم در میان گذاشتین؟
یک وقت همین مردم محل و مدیران همین مکتب همجوار یا به همراه ما رفتن، رفتن پیش رئیس صاحب معارف. اینجا که رفتن رئیس صاحب معارف چیزا برش پیش کردن، پیشنهاده که نمی تو قصه شده او خونی مدیر تفتیش خاصی مدیر تفتیش این سویس و زفار این چیز کرد دو برای ما امریت معارف راپور داده است. اینجا که بران از امریت معارف چیز کنند، امریت معارف که آمدیم امریت معارف قبول نکرد، ما کار نداره، ما چیز نداده. بالاخره نتایج قبول نکردن و پولا هم بازگشت کردن، از اسد سنبله را بازگشت جیب های ما گرفت و پس با بانک تحویل کرد. عویل شاورد میزان و اقربا بلکل حواله نکرد، گفت قابل حواله نمی باشد.
سعی کال شما ادامه نکردین که ما خود درز دادیم اقل زمده این مدت ما خود مستحق از این پول میشیم، چرا از ما پس میگیرن؟ در این مورد شما چیزی نگفتین؟
گفتم بر رئیس صاحب، گفتم رئیس صاحب هم اونمی تو با همون مدیر چیز کرد، گفت حالی مکتوب روان کدیم و بالاخره حالی ننشه این مکتوب دوباره بازگشت کنیم هیچ بر ما دوباره. حالی این معلم صاحب هایی که ایجا حق الجامعه درس داده این اینا از اداره میان، همیش به اداره میان میگه ما حق الجامعه درس داده این پول ما را باید اداره بتا، چرا اداره که قدر صلاحیت نداشت ما را چرا حق الجامعه قبول کرد و بالاخره سر ما تبریز.
خب حالا فعلا شما چند ماه حق الجامعه استادا مونده که باید برشون پرداخت شه؟
چار ماه حق الجامعه ما مانده که دو ماه را اسد سنبله را دوباره از پیش ما بازگشت که حواله شده بود و میزان و اقربا حواله نکرد.
چقدر دختر درس میخونه؟ چقدر استاد از این مکتب؟
تقریبا 318 نفر دختر اینجا درس میخونه در این مکتب ابتدایه، که 318 نفر 160 نفرش علی بدون نتایج بدون سرنوشت ماند. دیگه از سنف اول و دو و سه برای از اینا نتایج درست شد، ولی از سنف چار و پنج و شش برای از این نتایجش قبول نکرد.
اقل زمان از چند استاد مانده؟
چار استاد از معلم رسمی را، دو نفر معلم رسمی هستیم، یکی ما سیم یک معلم دیگه است به همراه ما و چار معلم دیگه از اون مکتب همجوار حق الجامعه گرفته بودیم. در این مکتب پیشنی بعد از زور بعد از وقت اونا درس میدادن.
چهار ماه اقل زمان تون چقدر پول میشه؟
چهار ماه اقل زمان ما تقریبا 80,000 همین قدر میشه دیگه.
از کلتان از همین چهار استاد؟
از همین چهار استاد بله.
خب آخر خواست چی است از وزارت معارف؟
آخر خواست ما این همی است که نتایج ما را قبول کنه و پول حق الجامعه و استادا را باید بپردازه. این همی خواست
ما. مشکل معلمین و متعلمین مکتب نسوان غین ولسوالی نجاب را معین وزارت معارف افغانستان در میان گذاشتیم. آقای جهانی در پاسخ به نگرانی سرپرست نسوان غین ولسوالی نجاب چنین گفت:
من کسایی که اینا کار میکنن، چی اضافه کاریشان باشه چی اقزمهشان، بر اساس اسناد و شواهد و مدارک و آزیری و بسرا که ما تفتیش داریم و ما نظارت داریم، اگر او اثبات باشه حق مسلمش هست و برش داره میشه.
اینا گفتن که چون ما در منطقه نهم نستیم، چهار معلم از در مجموعه مکتب حق الجامعه درس میده، دو ماهی که داده شده امور پس دوباره مکتوب روان کردن، دو ماهی مرون پس از ما گفتن.
ببینین عقل و منطق تقاضا میکنه چورکان خونه است. بله خدا، مسئله حق الجامعه اگر در مناطق نهم هستی، اگر دوجا بنای زنها ولو که طالب باشه یا مخالفین باشن دیگه باشن، اونجا مکتب باشه، اونجا شاگرد باشه، اونجا آذری باشه دیگه باشه، کاملا حق الجامعه داره میشه. اما این که نمیشه که مثلا اماج به نام حق الجامعه بود نه دو ماه میشه، سه ماه میشه، چهار ماه میشه که مکاتب مسئول هستن نهم نیست و مخالفین نمیمونن، یه بگه که مثل ماموری رسمی بوده برای من حق الجامعه رو بگیره. عقل و دلیل و منطق و بودجه و سرمایه ها این را تقاضا نمیگیره، قبول نداره.
و ای که نتایج سه ساله شاگردا پذیرفته نشده امسال، دلیل از چی است؟
نتایج شهادت نامه برای کسی داده میشه که چی دوجا دولت باشه چی مخالفین باشه، اما اسناد شواهد و مدارکی آذری و دست تثبیت کنه که اینجا معلم بود، شاگرد بود، مکتب بود و فراغتی از او بسر تایید شده. یکی دوجا مثلا معلم نیست،
مکتب نیست، شاگرد نیست و برای از او اصلا یک خواهش شده نمیتونه.
یس میگه هم معلم است، هم درس وجود داره، هم نرمال درس ها پیش میره. حالا سوالی که نمیتونی یک مشکل داره
ما گفتیم
بخاطر حالا مشکلشون بله
وزارت معارف که تفتیش داره، وزارت معارف که نظارت داره، وزارت معارف در هر ولایت ریاست معارف داره. ما از طریق مجرای اداری و دولتی ما با تمام همکارا و کارمندای خود طبق به اصطلاح مسئولیتی را که انجام میدن مطابق قانون و مقرره و لایحه ما به اصطلاح معاششان یا اقدامشان یا اضافه کاریشان جو تثبیت شان میدن. چرا نه
خاطر اهل مشکل از اینا که اگر واقعا چنین چیزی باشه چه وقت میتونن نزد شما بیای و از نزدیک مشکلاتشان ببینن؟
هر وقت میتونن بالکل همین روز که هم که اگر در کابل هسته بیای اما در کارتای چه رسیم بیای از نزدیک صحبت میکنیم.
یعنی شما با مشکلشان رسیدگی خود کردین اگر چون این چیزی که ادعا میکنند؟
ما در اینجا اگر وزیر هستیم، اگر مهم هستیم، ما حتی خادم هستیم دیگه، برای چی هستیم دیگه؟ در خدمت خلق افغانستان هستیم.
انشالله اگر مشکلشان قابل حل بود برشان رسیدگی میکنین.
این همین عبدالرحمن نامه را که شما نام بردین به اصطلاح او حد بیای و ما در خدمت هستیم.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود داشته های برنامه حاضر که در مورد مشکل معلمین و متعلمین نسوان غین ولسوالی نجد را برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید با روزهای شنبه و یک شنبه با شما را تماس برنامه زنگ زده و آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در جهت رسیدگی به مشکلتان همکاری کنیم. شما را تماس برنامه 0729-829-013.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی